شبانتون بخیر دوستان عزیز. در این فرصت شما شنونده برنامه ریحانه هستید.
المرأة ریحانتون و لیست به قهرمانه. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی رو در توسعه پایدار ایفا میکنن.
بنابراین
بچه
زن حالش خوب باشه از اینکه یک مادر بعد مضاعف بعد از اون حالش خوب باشه از اینکه یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه مدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز و همیشگی برنامه ریحانه. برنامه ریحانه مجله اختصاصی زنان و خانواده است که ما رو هر هفته چهارشنبه ها ساعت 10 صبح از رادیو گفتگو دنبال میکنید. انشاءالله که امروز هم بتونیم یک بحث جذاب و کاربردی در خدمت اساتید و کارشناسان برنامه داشته باشیم. موضوع جلسه امروز که در خدمت اساتید هستیم، ضرورت آگاهی های پیش از ازدواج برای زوجین جوان هست که من و دوستان عزیزم که سالها در محاکم بودیم به این رسیدیم که برای جلوگیری از خیلی از مشکلات و دعاوی در محاکم ناگزیریم از این که آگاهی ها رو به زوجین قبل از ازدواج بدیم. در خدمت اساتید عزیزمون هستیم. من یک معرفی کوتاه داشته باشم و انشاءالله بریم سر بحث اصلی. سرکار خانم سمیه فکریان، کارشناس ارشد مشاوره خانواده و دبیر اجرایی انجمن مشاوره ایران، سرکار خانم راضی سخاوتی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و فعال حوزه زنان و خانواده. اساتید عزیز بسیار خوش آمدید. انشاءالله که امروز بتونیم با هم دیگه بحث مفیدی رو داشته باشیم. به رسم ادب هم خودم رو معرفی میکنم. حسنی حلم هستم، وکیل پایه‌ای که دادگستری و دغدغه‌مند حوزه زنان و خانواده. یک بخشی رو بشنویم و برمیگردیم.
والا ما زندگیمون از پایه و اساس درست حسابی نداشت. من یه دختر 14 ساله بودم، 14 ساله حالا در 15 سال پیشم خیلی تفاوت داره با دخترهای الان. فکر میکنم الان دخترها خیلی آگاهی بیشتری دارن راجع به هر چیزی، ولی خب ما اون موقع تو یه محلی زندگی میکردیم که راه دورمون شاید مثلا از این کوچه به کوچه بغلی بود، یعنی هیچ ارتباطی با اجتماع بیرون از خونه نداشتیم. تنها راه ما یه مدرسه بود که حالا میرفتیم و میمدیم و واقعا اطلاعاتی از جامعه، از زندگی، از ازدواج نداشتیم. خب من توی سن 14 سالگی بعدم یوهی بلند شد و خواستگار برام اومده و خواستگارم زیاد داشتم، ولی خب یکی از خواستگار من پسر دایم بود که خیلی مصر بودن از بچگی، اس گذاشته بودن رومون که حتما این مال ما بشه. ولی خب تو اون سن 14 سالگی که اومدن و رسمی خواستگاری کردن، من گفتم که نمیخوام. و تو همون حین خواستگارای بعدی اومد که حالا یارت شدن از طریق خانواده یا از طریق خودم. تا توی عروسی رفتیم که حالا خانواده این شوهرم اومدن و آشنا شدن و حالا باب آشناییشون از اون عروسی شروع شده، اومدن و رفتن. و خیلی اتفاقی یه شب که اومده بودن خونه ما و رسمی خواستگاری کرده بودن و قرار شد ما واقعا جواب رد به اینا بدیم و اینا رو رد کنیم، خانواده دایی من 4 تا دایی دارم، هر کدومشون 8 تا یا 9 تا پسر دارن، ماشاءالله لشکرکشی کردن در خونه ما و که ما نمیذاریم این اتفاق بیفته، ما دعوام میکنیم و نمیذاریم عروس ما رو ببره عروس ما رو، در صورت که حالا هیچ اتفاقی این مسئله رخ نداد. خب همین باعث شد که حالا پدر منم عصبی بشه، ناراحت بشه و بخواد که لجبازی کنه با دایی. و ازدواج من واقعا رو لجبازی بوده، نه آشنایی داشته نه شناخت اصلا. من اولین بار که این آقا رو دیدم یادمه که یه لحظه دیدمشون اصلا به قدری حالم بد شد که همون آن یه حالت بی‌حس شدم، اصلا نشستم، چیزی که همیشه تو این زندگی به من میگفت و حالم بد شد چون خیلی از من بزرگتر بود. اصلا من تا دیدمش اولین حرفی که زدم یادمه تا پرسیدن که نظر، گفتم من خیلی ازش میترسم.
و زمان خواسته
تو عقلتون چقدر تقریبا اصلا فکر میکنم یک ماه هم نشد. خیلی کاملا غریبه.
تصمیم
هیجانی خانواده. بله، تعصبات و لجبازی دو تا طایفه باعث شد. هیچ شناختی. من واقعا به پدر من تو دعوا گفت که من میدونم این زندگی عاقبتی نداره. فقط از لج این آقا که برادر زنشون بودن میخوام ببینم چجوری میخواد جلو منو بگیره. من دخترم انداختم توی چاه آتیش که واقعا میدونم عاقبتی نداره. ولی این کارو میکنم به خاطر این حرکتی که این آقا مثلا در خونه من لشکرکشی کرد و این اتفاق افتاد. و واقعا هم همش
حالا زندگی چی شد که به اینجا رسیدی؟
خب خب تو زندگی من وقتی وارد زندگی شدم، شوهر من یادم اولین باری که منو دعوت کردن خونه پدرشون و من رفتم، حالا با اون ترس و استرابی که داشتم، اولین کتابی که به من نشون داد یه کتاب قانون طلاق بود. اصلا من تا اونو دیدم اصلا متوجه نمی شدم. خب من یه دختر 14 ساله کاملا چشم گوش بسته، یعنی در حد اینکه بگم سرگرم عروسک و خاله بازی و اینجور چیزا بودم. بعد میگفت اینو میدونی این کتاب قانونه؟ گفتم خب یعنی چی؟ گفت این کتاب قانونه، این یه سری وظایف زن و مرد رو مشخص میکنه که حالا زن تو زندگی چه وظایفی داره و مرد چه وظایفی داره، و حالا اگر هر کدوم به نحوی مثلا این مسئولیت ها رو انجام ندن و یا بخوان بی مسئولیت باشن چه عواقبی داره و چه چیزایی. و من خیلی که حساسم روی این مسائل و دوست دارم تو خیلی آگاه باشی، درست سنت کمه ولی من ازت میخوام، تو الان 14 سالته، ازت میخوام مثل یه زن 40 ساله رفتار کنی و پخته بشی.
شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت شما بزرگواران هستیم با مجله رادیوی ریحانه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو ما رو میشنوید. در خدمت کارشناسان عزیز برنامه هستیم. مخاطبین عزیز، ما به هر حال در سالهایی که در محاکم مشغول بودیم به این میرسیدیم که در جلسات مکرری که با قضات و وکلا و اساتید حقوقی داشتیم به این رسیدیم که چه کار بکنیم که به هر حال یک آمار با بالای طلاق رو و حجم پرونده ها رو نداشته باشیم، و واقعیت با اجماع همه اساتید به این رسیدیم که مهمترین کار بحث پیشگیری هست. یکی از اون راه‌های پیشگیری بحث آگاهی رسانی به زوجین قبل از ازدواج هست. به همین جهت خان فکریان عزیزم از شما آغاز می‌کنم، به عنوان اینکه تخصص اصلی شما بحث مشاوره خانواده هست، چقدر در مراجعینتون به این رسیدید که اگر اینها قبل از ورود به ازدواج یک سری آگاهی‌هایی رو می‌داشتند قبل از ازدواج به اختلاف بر نمی‌خوردند؟ خواهش می‌کنم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما خانم حسنی هلم بزرگ و شنوندگان برنامه ریحانه. بله، مسلماً ما هم در اتاق مشاوره خیلی وقتا وقتی که با تعارض‌های زناشویی سر و کار داریم و یا از زوجینی که در آستانه طلاق متاسفانه هستن، به این فکر می‌کنیم که ای کاش این دو نفر قبل از این که اصلاً ازدواج می‌کردن یه مشاوره پیش از ازدواجی داشتن و در اون مشاوره پیش از ازدواج به یه سری آموزش‌هایی رسیده بودن، یا در واقع در اون مشاوره پیش از ازدواج یه سری آموزش‌هایی رو دریافت کرده بودن و یه سری مهارت‌هایی رو کسب کرده بودن تا اصلاً در واقع زندگیشون به این مرحله نمی‌رسید. یا حتی بعضی وقتا به این نتیجه می رسیدیم که اصلا ای کاش اینها با هم ازدواج نمی کردن. یعنی ازدواج این دو نفر از ابتدا اشتباه بوده.
درسته. بله. شما چه آگاهی هایی رو بیشتر مورد نیاز می دونید؟
ببینید، در ابتدای کار باید ببینیم که اصلا چرا مشاوره پیش از ازدواج ضرورت داره. الان شما به جامعه که نگاه میکنید، وقتی به آمار طلاق بالای کشور ما نگاه میکنید، متوجه میشید که انگاری این ازدواج یه ریسک هایی رو هم داره. در ابتدا خیلی یک در واقع فرایند زیبا و خوشحال کننده است، اما بعضی وقتا میبینیم که حالا چند سال که میگذره به یه در واقع سرانجام نامطلوبی میرسه. خب حالا وقتی که ما توی زندگی خودمون آدم عاقل وقتی که میبینه با یه در واقع خطری روبرو هست، مسلماً یک مقدار احتیاط میکنه. وقتی شما ریسک ازدواج رو میبینید که بالاست و ممکنه به طلاق برسه، مسلماً از اون فرد انتظار داریم که بیاد یه سری آموزش هایی رو ببینه، یه سری احتیاط هایی رو انجام بده که اصلا به این مرحله طلاق نرسه. پس یکی از ضرورت هاش همین طلاقیه که متاسفانه داره توی جامعه شیوع پیدا میکنه و از طرف دیگه یا داره آمارش میره بالا.
خب خانم فکریان، شما از جهت بحث مشاوره و روانشناسی نگاه کردید. من دلم میخواد اینجا نظر همکار محترمم رو، سرکار خانم سخاوتی رو هم داشته باشم، به جهت اینکه ایشون هم به هر حال سالها تجربه حضور در محاکم خانواده رو داشتن. سرکار خانم سخاوتی، نظر شما چیه؟ آیا لزوماً زوجین اگر که فقط آگاهی های روانشناسی و مهارت های مشاوره رو داشته باشن کفایت میکنه، یا اینکه من و شما چیزهای دیگه ای رو دیدیم؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. در خصوص بحثی که امروز مطرح می‌فرمایید و خب مبتلا به جامعه هم هست، به لحاظ حقوقی بنده خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، در آموزه‌های دینی ما خب ازدواج یک امر مقدسی هست و بسیار هم تأکید و سفارش شده، همه ما بهش آگاه هستیم و ازدواج رو یک امر فوق‌العاده زیبا و معنوی می‌دونیم. به لحاظ حقوقی وقتی که ازدواج رو نگاه می‌کنیم، ما از یک فاصله بسیار دورتری به ازدواج نگاه می‌کنیم. از نظر ما ازدواج یک قرارداد اجتماعی هست، یعنی به رغم این که خب به ازدواج به عنوان یک مقوله خیلی دینی و معنوی و زیبا نگاه می‌کنیم، از لحاظ حقوقی وقتی به ازدواج نگاه می‌کنیم، در به حال مراوداتی که در اجتماع وجود داره، ازدواج رو یک قرارداد اجتماعی می‌دونیم ما، به دلیل اینکه وقتی یک قرارداد دو نفر با هم در بر سر مسائلی تصمیم می‌گیرند که یک جامعه کوچیکی رو درست بکنن، یک قراردادی به نام ازدواج بینشون جاری و ساری میشه که تبعات خیلی زیادی هم داره. شما الان ببینید یک ازدواج هم تبعات اجتماعی داره، فردی که قطعاً داره و اقتصادی و مالی که بین دو طرف برقرار میشه و خب این اقتصادی و مالی بیشتر بر عهده زوج هست. البته یک چیزی هم از آداب و رسوم هم در این قوانین خب تأثیر گذاشته و البته قوانین هم تا یک سقفی رو از این آداب و رسوم حمایت میکنن. به هر حال اگر که من فکر میکنم آگاهی های لازم قبل از ازدواج برای هم مرد و هم زن، یا به عبارتی دختر و پسر ما، این آگاهی ها آموزش داده بشه، الان مشاهده نمی کنیم با این حجم از پرونده های قضایی که در خصوص ازدواج و نهایتش به طلاق منجر شده مواجه نخواهیم بود.
دقیقاً. پس وقتی ما میگیم آگاهی های پیش از ازدواج برای زوجین ضروری است، منظورمون صرفاً آگاهی های حقوقی یا صرفاً آگاهی های مشاوره و روانشناسی نیست، بلکه توامان هر دوی اینها برای زوجین مورد نیازه. یه نکته ای رو من خدمت شنوندگان عزیز بگم، نکته‌ای که برای ما بسیار دردآوره، برای ما که به هر حال در حوزه زنان و خانواده فعالیم، اینه: اگر یک خانم یا آقای بزرگواری وقتی بخواد مبلی تهیه کنه، خانم سخاوتی، خانم فکریان، اصلا لباسی بخواد بخره، چرا بریم سر مبلیک روسری بخواد بخره، شاید گاهن چند مغازه سر بزنه، مشورت بگیره، دقت بکنه. یا حتی وقتی ما برای گواهی نامه رانندگی وقتی میخواییم بگیریم، ساعتها وقت میذاریم، امتحان کتبی میدیم، امتحان عملی میدیم، ولی چرا برای ورود به زندگی مشترک زناشویی، برای اینکه میخوایم یک قراردادی رو به هر حال که هم جنبه حقوقی داره و هم جنبه اجتماعی و هم جنبه شرعی داره، بدون آگاهی های هم شرعی، هم فقهی و هم حقوقی و هم روانشناسی بیگدار به آب میزنیم؟ بماند که ما حالا انشاءالله باید جلسه رو داشته باشیم که ما برای والدگریمونم به هر حال آموزش نمیبینیم، و البته قبل از اون وقتی برایش ورود به زندگی مشترک آموزش نمیبینیم، شرایط بدتر هست. به همین جهت از شنوندگان عزیزمون میخوام که انشاءالله با سامانه پیامکی 30035 به ما بگند که اگر ازدواج کردند که چه آگاهی هایی رو قبل از ازدواج داشتند و آیا واقعا این ضرورت رو احساس می‌کردند یا نه، و اگر ازدواج نکردند آیا این ضرورت رو احساس می‌کنند و خودشون رو نیازمند چه اطلاعاتی می‌دونند. شنوندگان عزیز، یک میان برنامه کوتاه رو بشنویم و مجدد در خدمت شما عزیزانم خواهیم بود.
اخبار زنان.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم مجله رادیویی ریحانه. من زهرا کوشافر هستم، خبرنگار حوزه زنان. بریم با هم اخبار این هفته رو بشنویم. شیر دادن به نوزاد از سلامت قلب زنان در سنین بالا محافظت می کند. طبق برآورد محققان اتریشی، در یک مطالعه جدید بر روی نزدیک به 1,000,000 زن نشان می‌دهد مادرانی که به نوزادشان شیر می‌دهند ممکن است خودشان نیز از فواید سلامتی بهره ببرند و کمتر در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی، سکته مغزی یا مرگ بر اثر بیماری قلبی در طی 10 سال پیگیری بودند. خبر خوبی بود، انشاءالله همه نوزادان و فرزندانمون از این نعمت خدادادی بهره کافی ببرن و در کنار اون هم مادرای عزیزمون همیشه سالم و سلامت باشن. جزئیات جدید از ثبت نام مجردها در طرح اقدام ملی مسکن. پروانه اصلانی، مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت زنان خودسرپرست، زنان مطلقه و نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان و بیماران خاص با معرفی از وزارت بهداشت نیاز به ارائه شرط تأهل ندارند. این دسته از مجردان اکنون امکان ثبت نام دارند و تا هنگام واگذاری زمین باید بر اساس تکلیف قانون رفتار شود، چرا که این اقدام با هدف تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده انجام شده است. انشاءالله با کمک مسئولین مسائل و مشکلات این عزیزان هرچه زودتر برطرف بشه. 12,000 میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده در بودجه 1401. میرکاظمی معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت 13 در بودجه سال 1401 12,000 میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در نظر گرفته است. شنوندگان عزیز، ممنون از شما که امروز هم با ما همراه بودین. من زهرا کوشافر با بخش خبری دیگه از مجله رادیوی ریحانه با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خانم فکریان عزیز، مطلبی بود شما بفرمایید.
بله. در تکمیل نظرات شما خانم حسنی هلم باید عرض کنم که ببینید، ازدواج از نظر ما مهمترین انتخابیه که فرد از لحظه تولد تا مرگ داره. شما شاید از زمانی که انسان به دنیا میاد تا مرگ ببینید انتخاب‌هایی که داره رقم بزنید، مثلا میشه انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب دانشگاه و حالا اونها خیلی انتخاب‌های مهمی‌اند، مثلا انتخاب شغل و اینها، ولی باز هیچ کدوم انتخابی نیستن که با لحظه به لحظه فرد سر و کار داشته باشه و تا زمان مرگ در واقع این انتخاب همراهش باشه. ازدواج تنها انتخابی هست که در واقع شما وقتی انتخاب کردی باید با اون اثرات این انتخاب، آثاری که روی زندگی روانی شما، فردی شما، اجتماعی شما داره، تا انتها باید در واقع در کنار این انتخاب، در کنار این آثار این انتخاب همراه شما هست. میخوام بگم که فرضاً اگر من یه شخصیتی دارم که دنبال رشد کردن هستم، اگر با فردی ازدواج کردم که نگرش رشدی داشته باشه، یعنی در واقع از لحاظ شناختی شبیه به من باشه و آدمی باشه که دنبال رشد کردن باشه، خب اون کنار من در واقع با همدیگه میتونیم رشد کنیم و یک زندگی ایدئالی رو داشته باشیم،
به شرط اینکه برای این آماده شده باشیم.
بله، و به شرطی که در واقع نگرش هر دو تقریبا یکسان باشه.
سوال من اینجاست که شما چه زمانی رو مناسب میدونین برای کسب این آگاهی های پیش از ازدواج؟
مسلماً زمانی که شما بخواید در واقع در شرف این امر باشید، باید قبل از این یه سری اطلاعاتی داشته باشید.
درسته.
ببینید، برای ازدواج اولین قدم خودشناسیه، یعنی من اول باید یه خودآگاهی، یه خودشناسی نسبت به خودم، نسبت به نگرش های خودم، باورهای خودم، اعتقادات خودم، نقاط ضعف خودم، نقاط مثبت خودم و اون واکنش های هیجانی درونی خودم داشته باشم، و بعد این شناخت نسبت به خودم که در واقع اتفاق افتاد، حالا بخوام اون طرف مقابلی رو که میخوام انتخاب کنم برای همسر، نسبت به اون هم یه شناخت داشته باشم.
خیلی نکته جالبی رو شما مورد توجه قرار دادین. پس اگر من که میخوام وارد یک زندگی بشم، خودم رو نشناسم، نمیتونم طرف مقابلم رو بشناسم، و اگر نقاط ضعفی دارم که هنوز بهش واقف نیستم و در صدد رفع اون بر نیامدم، چگونه میخوام وارد زندگی مشترک بشم؟ دلوقتي. البته یک نگرانی برای ما ایجاد میشه، نکنه مخاطب ما اگر یک فرد کمالگرا هست به این فکر بکنه که من تا کل مشکلاتم رو حل نکردم پس داخل زندگی نشم.
نه،
همچنین
اتفاقی نمیفته. ببینید، اتفاقا در جلسه مشاوره های پیش از ازدواج ما کمک میکنیم به فرد که اول اون خودشناسیه اتفاق بیفته و در کنارش دیگر شناسی، یعنی اون طرف مقابل را شناختن، اتفاق بیفته.
درست.
و اون حیطه هایی که برای هر دو طرف مجهوله یا دقت نظری نداشتن رو اون حیطه ها اونجا شناخته بشه.
پس میتواند رفع نواقص و رفع ضعف های احتمالی من همزمان باشد با شناخت طرف مقابل. پس این نمیشه که ایدئال فکر بکنیم تا 40-50 سالگی صبر بکنیم، چون به هر حال ما انسان ها در مسیر رشد هستیم، هیچ کدوممون معصوم و بری از خطا نیستیم. فتا لحظه مرگ ان شاء الله در حال رشد و رفع اون نواقصمون هستیم. خانم سخاوتی عزیز، نظر شما چیه؟ شما بهترین بره و زمان رو برای کسب آگاهی های حقوقی قبل از ازدواج کی میدونید؟
در خصوص صحبت خانم فکریان که فرمودن که به حال آگاهی های ازدواج و اینکه ضرورت داره، این ضرورت ها تا مرگ به دنبال افراد هست و به حال تبعاتش رو تا زمان مرگ داره، ما میگیم به لحاظ حقوقی پس از مرگ هم ازدواج اشتباه تبعات منفی خودش رو میذاره. یعنی شما فکر کنید، البته من چون صرفا حقوقی به قضیه نگاه میکنم و اصلا وارد مباحث روانشناسی چون در تخصصم نیست نمیشم، تو بحث ترکه متوفا، یعنی اون چیزی که از متوفا به ارث میمونه، اگر که به هر حال در ازدواج اشتباه کرده باشه، اون ترکه نشون میده که به چه صورت بوده. یعنی حتی در تقسیم ارث، یعنی میبینید که چقدر اون ازدواج مؤثر بوده و به نظر من حتی تا بعدها و حتی در نسلهای آینده هم تأثیر میذاره به لحاظ حقوقی. قطعاً به لحاظ روانشناسی و مشاوره هم تأثیرات خودش رو در تربیت اون نسلی که از اون زوج به جا میمونه قطعاً به جا خواهد گذاشت.
فرمایشات خانم سخاوتی منو یاد این جمله از حضرت علی انداخت که زمانی که بعد از در واقع شهادت حضرت زهرا به دنبال همسر بودن، از برادرشون عقیل خواستن که در واقع خانومی رو انتخاب کنه شجاع تا بتونه براش در واقع یه بچه شجاع به دنیا بیاره. دقیقاً این فرمایشات شما منو به اهمیت این موضوع که واقعاً حضرت علی هم اونقدر براش مهم بوده این
انتخاب همسر
و تأثیری که در بله نسل ها و فرزندان بعد داشته و حتی توی اون جنگ صفینی که در واقع محمد حنیفیه میره به جنگ، وقتی که برمیگرده یک مقدار جنگ میکنه، خسته میشه یا ترس بهش غالب میشه، برمیگرده، باز حضرت علی بهش میگه که این از طرف مادر توه، یعنی این ترسی که تو داری داره به تو غالب میشه به خاطر اون ژن ترسیه که از مادر به تو ارث رسیده و من الان کس سی رو میفرستم به این جنگ که شجاعتش زبان زده. و اون از در واقع حضرت ام البنین در واقع شجاعتش که از قبیله بنی کلاب بوده معروف بوده و حتی من به تازگی شنیدم که این حضرت ام البنین قبل از ازدواجش با حضرت علی توی اون قبیله خودش شمشیر زن و حتی تیرانداز بوده، یعنی زنی بسیار شجاع.
که این شب تاثیر گذاشته. یک جلسه رو خان فکریان باید بریم با این موضوع که معیارهای انتخاب همسر
دقیقا.
یعنی اگر ما یک سری شاخصهایی در ذهنمون هست که فرزندانمون و در تداوم نسل من مادر و من پدر اگر برام مهمه، باید دقت بکنم در انتخاب زوج. میخوام سخاوتی عزیز، شما چه زمانی رو مناسب میدونید برای این آگاهی ها؟
حالا با توجه به صحبتهایی که شد، من همیشه این دغدغم بود و بهش فکر میکردم. ببینید، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به صراحت خصوصا در خصوص بحث طلاق اومده و بحث مشاوره رو اونجا الزامی دونسته. برای خود من به عنوان وکیل که خب با ارباب رجوع در ارتباط هستم، گاهن این ارباب رجوع تبدیل به موکل میشن ولی گاهن هم به صورت مشاور خدمت ما میان، همیشه این سوال برای من بوده که خب الان مشاوره پیش از طلاق، بله درسته، میخوان ببینن که آیا زوجه واقعا مصمم به طلاق هستن یا نه و این مشکلاتشون چی هست، ولی من فکر میکنم این نوشدارو پس از مرگ سهراب، خب چرا ما قبل از ازدواج این مشاوره ها رو نداریم؟ ببینید، مثلا مراجعه کننده من داشتم همین چند روز گذشته، اتفاقا خیلی هم تازه هست، خواهری به من زنگ زد گفت برادرم قصد داره که خب همسرش مهریش رو اجرا گذاشته، میخوان طلاق بگیرن و اینها. ببینید چه سوال پیش با افتاده ای که خب درسته شاید افرادی که عمومی هستن یا نمیدونن، تخصصی حقوقی ندارن، اینو نمیدونن و این بده که نمیدونن. از من پرسید که خانوم برادر من مهریش رو اجرا گذاشته و روز شنبه که الان گذشت جلسه رسیدگیشون هست، برادر من در جلسه دفاع چه دفاعی بکنه که مهریه پرداخت نکنه؟
ببینید، تازه یه خانوم این سوال رو کرده.
بله ببینید، حتی از کوچکترین حقوق مطلع نیستیم، نمیدونیم که مهریه وقتی که صیغه عقد جاری شد، به محض جاری شدن صیغه عقد مهریه بر ذمه مرد قرار میگیره و در هیچ صورتی مگر چندین استثناء که خیلی به ندرت اتفاق میفته، اگر حالا انشالله جاش بود و فرصتی بود خدمتون عرض میکنم، مهریه رو مرد باید پرداخت بکنه.
درسته. سوال من اینجاست خمسه خواهتی عزیز، فرمایش شما رو کاملا قبول دارم